تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
درود به همیانان ارجمند و درود به یاران و همراهان گرامی در ایران و سایر کشورها و درود به تمام کسانی که اهل خرد هستند و به فرهنگ راستین خودشون احترام می‌گذارند. دهم اردیبهشت ماه است و امروز روز یکی از جشن‌های ایرانی است، جشن دهم اردیبهشت یا جشن چلومو به قول همشهریار کرمانی خودمون. و این جشن یکی از سه جشنی است که در ایران گذشته اجداد ما گرامی می داشتند و طبعا از آیین و فرهنگ زرتشت برآمده بود. من پیش از این از جشن سوم اردیبهشت ماه سخن گفتم و نیز اشاره‌ای کردم به جشن پانزدهم اردیبهشت ماه که چند روز دیگر هست و روز پیام‌آوری زرتشت است. جشن‌های ایرانی در اساس و پایه از دوردست‌های تاریخ فراز آمده، بخشی از اونها در عصر زرتشت برآمدند و زرتشت بر جشن‌های کهن ایرانی مهر تأیید کوبید، چون آیین زرتشت آیین شادی بود، آیین خرمی بود، آیین احترام به انسان بود و این رو من تأکید میکنم روی خود زرتشت باید اتکا کرد، زیرا آیین زرتشتی نیز مثل تمام آیین‌ها بعد از بنیادگذاری با فرهنگ‌های مختلف درآمیخت، به خصوص در دیواره نظام‌های حاکم به کار گرفته شد برای تثبیت و قدرت بخشیدن به نظام‌های سیاسی و دولتی و تغییر کرد، با این تفاوت که بر دامان پاکیزه خود زرتشت و اندیشه زرتشت لکه‌ای پیدا نیست. زرتشت نه کسی رو کشت، نه دستور سرکوب و به بردگی کشیدن مردم رو داد، نه تیغ بر گردن کسانی که آیین او رو قبول نداشتن گذاشت و آمد و رد پایی روشن در تاریخ از خودش بر جا گذاشت و متاسفانه یا خوشبختانه غیر ایرانی ها بهتر زرتشت رو میشناسند و آیین زرتشت رو، و به همین دلیل در خارج از ایران ما بیخبر بودیم که او به عنوان نخستین و یکی از برجسته ترین فیلسوفان جهان در دارت المعارف جهانی معرفی شده و بسیاری از محققان تأکید کردند که کدام دین است که فراتر از این سه فراز روشن زرتشت برود: گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. به همین دلیل در راستای شناخت هویت ملی خودمون، من تأکید می کنم تا هویت ملی خود را باز نیابیم، چنگال جانوران دوپای حاکمی که چهار ده است بر سرنوشت ایرانیان حاکمند اسیر خواهیم بود، برای اینکه هم فکریم با اونها، برای اینکه یک خدا رو میپرستیم، یک پیامبر رو باور داریم، مقدسین ما و آنها یکی هستند و این ما رو تضعیف میکنه. من تأکید میکنم تا قبل از حکومت خمینی مردم خدا، پیامبر و مقدسینی رو باور داشتند که در طول قرنها به شکل مثبتی در آمده بود. من تأکید کردم که اگر دقت بکنیم منصفانه، خدای مردم ایران الله در حقیقت خصائص اهورامزدا رو داشت و از پیامبر جز مهر و محبت نمی شناختند و علی و سایر امامان شیعه سمبل‌های تقدس بودند، زیرا از دامن تاریخ به دامن اسطوره‌های مذهبی رفته بودند. برای خود من نیز در سنین نوجوانی این چنین بود. علی یک نماد بود. امامان چیزی بودند مثل ستاره‌های آسمان، جزء ثوابت، و ما اصلا نه توان تحقیق داشتیم و نه اینکه اون رو لازم میدونستیم. همونطور که خورشید رو میدیدیم که بر می آید و ستاره ها می درخشند و باد می وزد، امامان و مقدسین و پیامبر چیزهایی از این قبیل بودند، جزو ثوابت جهان در درون اندیشه ما. تا اینکه حکومت خمینی برآمد و ما دانستیم که چه خبر است. امروز چون ما در ماه رمضان قرار داریم و امروز دهم اردیبهشت است، دو سه روز دیگه نخست ضربت خوردن امام مطلق شیعیان و خلیفه چهارم را داریم و دو روز بعدش هم مرگ یا شهادت او، و این درست افتاده میان دو جشن، جشن دهم اردیبهشت و جشن پانزدهم اردیبهشت. قرن هاست که ما جشن خودمون رو فراموش کردیم. در مقابل فرهنگ اجنبی، فرهنگ اشغالگران ایران، فرهنگ کسانی که با شمشیر آمدند و به بردگی کشندند و غارت کردند و جزیه بستند و پوست کندند و گردن زدند و افتادند به جان فرهنگ، چون فرهنگ مقاومت میکرد و اینا خوب فهمیدند که باید از بین ببرند و کوشش کردند، تا حد زیادی موفق شدند ولی نه به طور کامل، تا اینکه پس از قرنها که ما حکومت امویان رو قریب 100 سال تجربه کرده بودیم و حکومت عباسیان رو قریب 500 سال تا زمان مغولان، حکومت علویان در ایران در سال 57 بر سر کار آمد. حکومت اولاد راستین علی ابن ابی طالب در نسب خون ژن‌های علی و فاطمه و پیامبر رو دارند و نیز در اندیشه. ولی ما، رهبران ما، به اصطلاح روشنفکران مذهبی ما، همچنان هم خودشون رو گول زدند، هم ما رو، در اسطوره باقی موندند یا برخی ترسیدند، برخی منافعشون ایجاب میکرد و یک بار نرفتند بخوانند از قدیمی ترین ها، سید جمال اسدآبادی مثلا، بعدها ما در دوره مشروطیت برخی آخوندها رو داریم که ظاهرا خوشنامند، تو اسطوره ها موندن. بعدها سازمان های سیاسی بنیانگذاری شد، مثل فدایان اسلام که خب می فهمیدن چی کار دارن می کنند. بازماندگانشون حاکمند بر ما، این حکومت فعلی جمهوری اسلامی، و بعدها سازمان مجاهدین بنیانگذاری شد در عالم خیال و اسطوره، بدون آنکه بخوانند و بدانند حاصلش حداقل 30-40 هزار جوان ایرانی است که در راه آزادی ولی در چنین مسیری بر خاک افتادند. الان هم با نواندیش مذهبی رو هستیم و فیلسوف مذهبی و بازماندگانی که از مهندس بازرگان و شریعتی دفاع می کنند. ولی نرفتیم که بدانیم چه خبر شده است. امروز چون درباره جشن میخوایم صحبت بکنیم و اینکه چرا جشن ها ما رو به غارت بردند و تبدیل به سوگ کردند و ما دو سه روز دیگه بخش عظیمی از مردم به عزاداری میپردازند، چون مولای متقیان ضربت خورده، کشته شده در سرزمینی دیگری، بدونن که بدانند که در رابطه با ایران به طور نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک چه کرد و چه می کند، زیرا مولای متقیان هنوز زنده است و چرا ما به خودمون نمی اندیشیم. من صریحا بگم سنگینی فرهنگ شیعی اسلامی برای من به عنوان یک ایرانی که دشمنی با عقاید شخصی مردم ندارم، ولی معتقدم که ایران باید در حیطه قانون و عدالت و رأی مردم اداره بشه، سنگینی فرهنگ شیعی اسلامی بسیار من فکر میکنم هولناکتر از حکومت آخوندهاست، برای اینکه اون در بیرون ما حسش میکنیم. ببینید تو خیابون دشنام میدن به خامنه ای، کسی نمیترسه. مردم رسیدن به نقطه فهم. جنبش در ایران وجود داره. دوستی بود که دیشب من صحبت میکرد، نکات جالبی رو اشاره کرد. گفت برای اینکه رژیم تغییر بکنه 4 چیز لازمه. جنبش اجتماعی که در ایران وجود داره و یک آلترناتیو قدرتمندی که مردم بتونن اعتماد بکنن که پس از فروپاشی حکومت مملکت دچار آنارشی نمیشه. این متاسفانه وجود نداره. امیدوارم به وجود بیاد در داخل ایران و نیز مورد حمایت خارج. در خارج بدون تعارف وجود نداره. خیالاته چهره پررنگه خارج کشور آقای رضا پهلوی است که خیلی ها احترام میذارن بهش، در داخل هم همینطور، ولی تا کجا میتواند جلو بیاید نکته است که باید روشن شود. مسئله سوم حمایت دولت های خارجی است که وجود نداره. اونا بازی میکنن دنبال منافعشونن. و مسئله چهارم به هم پاشیدگی حکومتی که الان وجود داره. میبینیم دو عنصر وجود داره، جنبش اجتماعی و هم پاشیدگی حکومت، و دو تا وجود نداره. آلترناتیو نیرومندی که کنترل بکنه و نیز حمایت دولت‌های خارجی که باید در آینده چه خواهد شد. فرحال میخواستم تأکید بکنم که سنگینی اندیشه شیعی هولناکتر است از حکومت آخوند. حکومت چون خواهد رفت، زیرا مردم میتونن بفهمن، ولی وقتی اونها در درون ما زندگی میکنند و ما فراموش میکنیم که در این ماهی که 3 تا جشن داریم و پر از موارد زیبا و انسانی است، توی سر خودمون میزنیم که علی کشته شد و کنترل میکنن اندیشه های ما رو. با این بسیار غم انگیزه. گفتم بحث بر سر تاریخ دوستان گرامی هم میهنان عزیز. من برای اینکه یه مقدار مسئله روشن بشه و بدونید مسئله فهم قضیه است، در این ماه که میخواییم از جشن 10 اردیبهشت در کنار جشن 3 و 15 که صحبت شد صحبت کنیم، نگاهی میکنیم به واقعیت تاریخی و نه اسطوره‌ای و خیالی علی. من اون را از مقام خورشید و ستاره صبحگاهی که قبول داشتم و تثبیت شده های جهان خودم میبرم روی تاریخ و واقعیت تاریخی تا بدانیم چه خبر بوده است. میگن علی فقیر بود، لباسش وصله دار بود، تجارب و سلف اشاره میکنه این رو، سندش رو جناب میر فتروس در تاریخ اسلام شناسی اشاره کرده که از نخلستانهای خود علی سالانه 40,000 دینار درآمد داشت. این ثروتش بود، یک نمونه است. مولای متقیان بعد از درگذشت فاطمه بنابر نوشته کتاب زنان محمد نوشته عمادزاده که از منابع معتبر یاری جسته بالغ بر 30 زن و تعداد زیادی کنیز رو در حرم خود جا داد و به قول غزالی مولای متقیان در زمره خلاصه مردان کثیرالازدواج است. زنان دامی اون نامشون ثبت شده، زنان غیر دامی اصلا آدم حساب نمیشدن در تاریخ، جزو کنیزان بودن، فقط اونایی که بچه دار شدن اسامیشون ثبت شده. برخی زن اولش فاطمه زهرا بود، بعد خوله بنت عیاس، لیلی بنت مسعود، اسما بنت عمیس، فاطمه بنت حزام، ام سعید بنت قرقه، امامه بنت ابوالعاص و شماره دیگه. بعد ما تاریخ سیاسی زندگی مولا رو که بررسی میکنیم برای اینکه بدانیم چه بودیم و چه شدیم، در زمان خلیفه دوم عمر، علی با ازدواج دخترش با عمر موافقت میکنه تا بتواند در معادلات سیاسی نقش خوبی بازی بکنه. این همه آخوندها فوش میدن به خلیفه دوم، ایشون داماد مولا بودند، روابط بسیار خوب با هم دیگه داشتن. من تاکید میکنم هر آنچه مولا میگه دروغ است. موقع لشکرکشی به ایران مشاور خلیفه دوم بود که فردی بود، عمر آدم تیزهوشی بود، آدم شمشیرزنی بود و در کادر نظام اسلامی شخصیت برجسته‌ای بود. حالا آخوندها هر چی میخوان بگن به خودشون مربوطه. عمر ترور میشه توسط ابولؤلؤ ایرانی، عثمان میاد بر سر کار و با علی تضاد پیدا میکنه. عثمان کشته میشه و علی بر خلاصه کرسی امپراتوری قدرتمند اسلام که بسیار گسترده شده بود تکیه میزنه. دوره علی دوره جنگ های داخلی است، دوره شورش هاست و تعداد زیادی در این جنگ های داخلی از مسلمانان کشته شدند. در دوره علی اولین بار امپراتوری اسلام تجزیه شد توسط معاویه و در جنگ هایی که میان علی و معاویه رخ داد بسیار خانواده ها سرپرستشون از دست دادند، بسیاری از خوارج کشتار شدند و خلاصه سرانجام خوارج یک گروه شورشی تندرو بودند و کاملا مسلمون تصمیم گرفتند که 3 حاکم جبار رو به قول خودشون ترور بکنند، 3 نفر به نام های ابن ملجم، برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر. تصمیم گرفتند که اولی علی، دومی معاویه و سومی امرآس رو ترور کنند و قرار شد 7 رمضان این کار رو بکنند. 2 تا موفق نشدند ولی ابن ماجه موفق شد. میگن موقعی که ضربت زد به علی، علی پرسید چرا چنین کردی؟ ابن ماجه گفت شمشیرم را 40 صبحگاه تیز کردم و از خدا خواستم که بدترین و پسترین مخلوق خدا را با آن بکشم. علی گفت خود نیز با آن کشته می شوی که بدترین مخلوق خدای تاریخ طبری، صفحه 2681. حال بریم روی کارنامه در ماه رمضان اشاره بکنیم. گفتم قصد شناخته. تا قبل از جمهوری اسلامی اینها گویا مایه افتخار بود. کسایی که میدونستن آقا یهودی ها رو کشته، فلان رو کشته، ولی الان موقعی که فرزندان عقیدتی علی بر سریر قدرتند، 15,000 امامزاده پر رونقی دوربر حرم رضا و معصومه، هزاران زن مشغول سیر روی هستند، خط فقر رسیده به 70%. کسانی که در ایران هستند خیلی بهتر از من میدونند که چه خبره، و ما که در ایران نیستیم اقلا به جز رسانه ها اقلا علم حصولی از تاریخ پیدا بکنیم، و اگر حالی داشته باشیم این رو در اختیار به خصوص نسل جوان این سرزمین قرار بدیم که آینده ایران در دست اونهاست و نه در دست نسل گذشته. نسل گذشته برخی رنج کشیدند و سال خورده شدند و شماری نیز قدرت جدایی ندارند، و تا سنگ گورشان گذاشته نشود بر اعتقادات خرافی خود باقی خواهند ماند، زیرا کندن از عقیدت بسیار بسیار مشکله. من این تجربه رو دارم. موقعی شما ول میکنید احساس میکنید که همه چیزهای دورورتون عوض شده و اوریان در یک کره دوردست آسمانی به تنهایی ایستادید، ولی چاره‌ای جز تغییر نیست. دوستان عزیز، یا باید تن داد یا باید شهامت تغییر رو داشت. من بارها گفتم که جنگ در حیطه تفکر 1,000 بار سنگین تر از جنگ با اسلحه علیه دشمنه، زیرا این بار دشمن در درون خود ماست، ما با خودمون داریم می‌جنگیم. در هر حال برخی از افتخارات نخستین امام و چهارمین خلیفه اینه. مقوله طایفه یهودی بنی قریظه که پیامبر اسلام بعد از جنگ با بنی نظیر از بنی قریظه کمک میخواد، این قبیله قبول نمیکنه که همفکران یهودی خودش رو بکشه. قراردادی بسته بودن با محمد که اگر دشمنانی از خارج مدینه حمله کردن به مدینه، اینها کمک بکنند به نیروی محمد در مدینه، ولی گفتن در این مورد ما نمیتونیم زیرا چنین قراردادی نداریم. و محمد و علی دستور میده که در رأس لشکری به اونجا رفته و اونها رو گوشمالی بده. علی هم میرود و آماری بین 700 تا 900 نفر از مردان قبیله رو در مقابل گودالهای از پیش کنده شده سر میبرند. به فرماندهی علی، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 1088. یک سند افتخارآمیز دیگه، بر اساس مروج الذهب جلد اول صفحه 729. اینها رو امروز ننوشتن، قرنها قبل نوشتن و آخونده خوب اینو میدونستن، تاریخ نگاران این رو میدونستن، ولی چون در حیطه اسطوره ها زندگی می کردند هرگز نه موضع گرفتند و نه انتشار دادند. علی و یارانش در جنگی 2,500 نفر از قبیله عضد را سر بریدند، به طوری که کسی زنده نمان تا دیگری را دلداری دهد. مروج و ذهب جلد اول صفحه 729. اینجاست که میتونیم بفهمیم چرا جنبش سبز کشتند، چرا در آبان 98 ملت رو بستن به گلوله و کارد و خنجر، زیرا الگو دارند. الگوشون مولای متقیان است، شیر خدا، صاحب ذوالفقار. ولی الگوی ما کجاست؟ ما هم موقعی که تو خیابون میریم، در حالی که اونا با اتکا با اندیشه علی و تفکر علی و رهبر خودشون خمینی یا خامنه‌ای میکشند، ما به کی اتکا داریم؟ این سوال رو باید از خودمون بکنیم. بعد کشتار خوارج هست که در نهروان جنگ شد. تاریخ طبری می‌نویسه که هزاران جسد زمین رو پوشاند. فارغ از تندروی های خوارج که خشونت های بسیاری به خرج می دادن، اونها نیز مسلمان های واقعا بنیادگرایی بودند، ولی می گفتند که خلیفه باید انتخابی باشه، خواه از قریش و عرب باشه یا از قوم ملت دیگه، ولی پس از انتخاب باید اوامر الهی رو اطاعت کنه. حرف اصلیشون این بود. و خوبه بدونیم که 14 قرن بعد جناب خمینی درباره کشتار خوارج میگوید: یوم الله واقعی روزی است که امیر علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت. سخنرانی خمینی در سال 61 به مناسبت سالگرد پیامبر اسلام، در حالی که همون سال جوخه‌های اعدام و تیرباران برپا بود و صدها نفر را کشتند. نمونه دیگه، منتهی الآمال جلد اول صفحه 153. امام علی در نبردی به نام لیلة الحریر بالغ بر 500 تن را تا 900 تن را با یارانش کشت. نمونه دیگه، علی مرزی نامتناهی یا مرد نامتناهی، حسن سعد صفحه 199. عبدالله خرمی با 70 تن از همراهانش از بیم جان به دژی پناه برد. به دستور امام علی دژ به آتش کشیده شد که در جریان آن تمامی این افراد زنده زنده در آتش سوختند، به طوری که بوی گوشت بریان شده این انسان‌های نگونبخت در هوا پخش و مردم را آزار می داد. بعد قصص الانبیاء نیشابوری صفحه 455. بعد از مرگ محمد پیامبر اسلام، عده‌ای از مردم قبایل از اسلام برگشتند و عوامل پیامبر اسلام را کشتند و از شادی مرگ محمد به زنانشان فرمودند که دستان خود را حنا بگذارند. متوجه بکنید که پیامبر برای ما الهی شد. مردمی که اونجا زندگی می‌کردند خیلیشون به زور مسلمان شده بودند. وقتی پیامبر میمیره بر میگردند، عوامل پیامبر رو میکشند. میشه انتقاد کرد نباید این کار میکردن، ولی باید رفت اون زمان. در هر حال ابوبکر به عمر و علی دستور داد که هر که از دین برگشته گردن زنند و با آتش بسوزانند و زن و بچهشان را به اسارت برن. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1179 تا 1194 و جلد 6 صفحه 2420 تا 2665. در جریان این کشتارها بر اساس این اسناد، خالد ابن ولی سیف الله سردار بزرگ اسلام و امام علی از همه تیزتر عمل کردند. طبری در مورد کشتارها می نویسد: آنان که دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر درگذشت پیامبر اسلام نشان دادند، همه را بکشت و به آتش بسوخت و فرمود تا سرهایشان را گرد کنند و پایه دیگ کنند و آتش در تنها ایشان زد و همه را بسوخت. همین طبری در مورد نقش علی در سوزاندن 80 مردم در جریان این کشتارها می نویسد: علی تنهای آنان را در آتش سوزاند و خاکستر نمود. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1180 تا 1464 و جلد 6 صفحات 2420 تا 2265. که تاریخ طبری وجود داره در ایران و خارج، میتونید برید بخوانید. برویم ببینیم که مولای متقیان، شهید بزرگی که یک ماه رمضان سراسر متعلق به اوست و ماه عزا و سوگ، دیگر چه کرده است؟ کشتن شاعران. شاعری به نام حویس ابن نقیز با سخنان شیوا و افشاگرانه خود موجبات اذیت و آزار محمد را فراهم کرده و همچنین شطور دختران محمد فاطمه و ام کلثوم را رهن داده بود به فرمان محمد رسول خدا و توسط علی امام بزرگوار در جریان یک ترور به قتل رسید. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 1188 و سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 273. امامزاده در کتاب زنام پیامبر صفحه 316 و 317 می نویسد پیر مردی به نام مغیره که از ترس محمد گریخته بود به وسیله امام علی دستگیر و سر بریده شد. بعد عبدالفتاح در جلد 5 در اثر چند جلدی خودش امام علی می نویسد امام علی شاهرگ مردانی را برید و به مانند مرغان نیم بسمل آنان را در بیابان رها کرد تا با شکنجه بمیرند. جلد 5 صفحه 127 صفحه 27. همچنین پس از شکست عیل محمد پیامبر بزرگوار اسلام به علی دستور داد که نذر پسر حارث را سر بریدند. همینطور در منطقه دیگر به نام الزیه از میان اسرا عتبه پسر ابی معیز به دستور محمد و به دست علی سر بریده شد. منتهی آمال جلد اول صفحه 57. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1103 مردی به نام عتبه که به خاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکر اسلام به صورت محمد توف کرده بود به وسیله علی سر بریده شد. بعد ما میریم سر ایران و مسائل ایران، مشاورت علی با عمر که به عمر گفت تو سر این سپاهی اگر بروی و کشته شوی سپاه اسلام متراشی می شود، تو باید مرکز خلافت را داشته باشی، اگر سپاه اسلام شکست خورد ایرانیان بدانند که این نیرو پشت دارد. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1943. عمر که داماد علی بود این رو پذیرفت، در دارالخلافه ماند و لشکریان خودش رو با فرماندهانی بسیار خونریز روانه ایران کرد و در شکست ایرانیان و پیروزی لشکریان اسلام علی خطاب به مردم کوفه گفت ای مردم کوفه شما شوکت عجمان را بریدید. تاریخ طبری جلد 6 صفحه 2208. این امام بزرگواری است که آری بسیار مورد احترامه، ولی برای کی؟ برای مایی که شوکتمون رو فرمود بریدید یا کسانی که باید ایران گرفتن و هنوزم ادامه دارن ماشرا؟ بعد ما نمونه های فراوانی داریم. پس از پایان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و نوبت خلافت علی، قیام های متعددی رخ داد در شهرهای ایران که امام علی خشنترین سرداران خود از جمله خلید ابن طویف، زیاد ابن ابی رو فرستاد به سوی خراسان، فاس، ری، آذربایجان، سایر شهرها و سرکوب قیام ها شروع شد. مردم استخر رو کوبیدن. عبدالله ابن عباس رو میفرسته به اونجا، در سیل خون شورش رو فرو می نشاند. فارسنامه ابن بلخی صفحه 136. دوباره مردم استخر شورش می کنند. زیاد ابن ابی رو میفرسته به اونجا تا سرکوب بکنه و باید جنایات و کشتار این فرمانده علی رو در کتاب مرج الذهب جلد 2 صفحه 29 بخوانید. مردم فارس و کرمان شورش کردند و حکام علی رو بیرون کردند. نمیخواستن باج خراج بدن، نمیخواستن بچه‌هاشون برده بشن. دوباره علی زیاد بن ابی رو فرستاد، لشکریان وی کشتند. تاریخ طبری جلد 6 صفحه 2657. مردم خراسان چندین بار قیام کردند. جعد ابن حبیره رو فرستاد، مردم نیشابور رو محاصره کرد تا مجبور به صلح شدن. تاریخ طبری جلد 6. در زمان امام علی مردم شهر ری شورش کردند، خراج ندادند. ابو موسی رو فرستاد. ابو موسی دفعه دوم بود که ری رو در هم میکوبید. فتوح البلدان صفحه 150. فراوونه به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، چون پایان سال 138 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن عبدی به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. تنها در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد. ولی این بابایی که بردار تقسیم کرده بود، موقع برگشت در سرحد خراسان ایرانی ها حمله کردند و کشتنش فتور گلدان بلازری. بعد ما فرمان او رو داریم که میفرسته سیستان، عبدالرحمن میره بنی تایی رو میفرسته و او شورش اونجا رو فرو مینشونه. بعد فرمان میرسه که باید 400,000 تن از هبتیان رو بکشیم، که میگه که هبتیان 500 تن هم نیستن. باز در نوشته بلازری این رو میخونیم. در آذربایجان همین مسئله رخ داد، سرکوب. و خلاصه بیشترش رو خودتان بروید و بخوانید دوستان عزیز، و بدانید دعوایی که وجود داره دعوا شخصی نیست، کینه ورزی نیست، دشمنی با علی نیست یا عمر یا عثمان. اینها آمدند و رفتند و حکومتشون رو کردند آنچنان که میاندیشیدند. یک سرزمینی رو که وسعتش رسیده بود به وسط دوران هخامنشیان و بعدها یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان شد، به دلیل فتوحات قبلی. ولی ما کی میخواهیم بدانیم؟ من خیلی خوب میفهمم که بسیار مشکلی، ولی کی میخواهیم بدانیم که چه بودیم و چرا تو این نکبت غرقیم؟ و چرا نمیخواییم بفهمیم که خمینی رهرو راه راستین علی بود؟ امامان شیعه به جز علی و حسن کسی به حکومت نرسید، ولی مطمئن باشید اگر به حکومت میرسیدن ما خیالمون خیلی راحت تر بود، برای اینکه در دوره امویان و عباسیان تجربه شد کسی دنبال یزید و معاویه نیست. ولی علویان تجربه نشدند و آخوندها موفق شدند در طول صدها سال با دروغ و حق بازی یک سری انسانهایی رو که شخصیتهای سیاسی و اجتماعی بودند، کشاورزی میکردند، زن میگرفتند، کنیز داشتند، غلام داشتند، آدم میکشتند، خمس میگرفتند، تبدیل کنند به فلسفه تاریخ برای ما، فلسفه زندگی برای ما، و ما رو به اوج جهل و نادانی و خرافات برسانند، که ما را بیفتیم بیایم تو خیابونا درود بر خمینی، بی این که تاریخ رو بشناسیم، بی این که بدانیم با ما چه کردند، و مملکت خودمون رو، ملت خودمون رو در نکبت فرو ببریم. تمام گناه این به گردن کسانی است که نمایندگان مردم بودن، نه مردم. مردم توده های بیشکلی هستند که شکل میگیرند توسط دانشمندانشون، فیلسوفانشون، شاعران، نویسندگان، مبارزان، ولی متاسفانه روشنفکران و نواندیشان و مبارزان ما خودشون توسط اجنبی شکل یافته بودن و افتادیم تو این لجنزار. یک بار در طول 50-60 سال به جز کسانی مثل کسروی یا کسانی مثل شجاع‌الدین شفا یا تک و توکی دیگه اصلا وارد قضیه نشدن که آخه ما کی بودیم. نویسنده خوشقلمی مثل آل احمد از چپ که فرار میکنه میره زیر هوای شیخ فضل‌الله، شریعتی میره پاریس، میاد کلی یاوه و ترهات رو سرهم میکنه و 10,000 نفر رو مسموم میکنه با اندیشه های اسلامی که همش رفت جیب خمینی، و هنوز هم یک نقد درست نیست از بازرگان، از شریعتی، از حنیف نژاد. و ما شاهدیم که نواندیش باز هم داره میاد تو خارج کشور زیر ضرب ظلم بوده، اینجا میخواد ماسمالی بکنه، مثل این مطلبی که جناب آیت الله جزائری که سال چند سال قبل فوت کرد با ناصر مکارم همراه بود که یک فیلمی پر کرده که آقا اینها میکشتن، تاریخ اینطوری میگه، اعراب حیوانات رو با چماق میکشتن، جنایت کردن، اومدن ایران رو گرفتن، همه چی اولش شده، میگه عجب آدم راستگویی است، ولی میگه اینها از سنت محمد رسول الله و علی بن ابی طالب انحراف پیدا کرده، یعنی تمام کاسه کوزا رو سر اعراب بیچاره میخواد بشکنه که خودشون قربانی هستن و اصل قضیه رو رو نکنه. خانه از پایبست ویران است، شیخ در بند نقش ایوان است، نواندیش در فکر بند ایوان است، میترسن بهتریناشون، اونایی که خب منافعشون گره خورده داستان دیگری است. به هر حال مقدمه طولانی شد دوستان و من میخواستم در مورد ده اردیبهشت صحبت کنم که اشاراتی کردم، اشارات طولانی که لازم بود. به هر حال ما سه شنبه 14 اردیبهشت شهادت مولا رو داریم که از کارهای بزرگش یاد کردن. 15 اردیبهشت روز دی به مهر رو داریم که یکی از جشنهای ایرانی است، جشن میانه بهار، جشن بهار بود یا گاهنبار میدیوزرم که به معنای میانه فصل سبز است. و ده اردیبهشت ما مراسم 40 نوروز رو داریم. ایران سرزمین جشن ها و شادی ها بود قبل از اسلام، من در این باره صحبت کردم، ملتی میتونه شاد باشه که امنیت داشته باشه، ارتشش قوی باشه، راه داشته باشه، منزل کافی غذا داشته باشه تا بتونه بزنه و برقصه و بخواند. و این همه جشن که از اندرون فرهنگ و آیین و مذهب ایرانیان گذشته برمی آمد نشان دهنده واقعیت اجتماعی سیاسی و خلاصه جغرافیایی است. در اردیبهشت 3 تا جشن برجسته است که این دومیشه نزد ایرانیان باستان، جشن 40 نوروز بود. زرتشتیان اعتقاد داشتند که اورمز آسمان را در 40 روز یعنی از اول فروردین تا 10 اردیبهشت آفرید و کار آفرینش آسمان که پایان یافت او را جشن میگیرند. عدد 40 در دین زرتشت عددی مقدس بود نزد ایرانیان و امروز نیز میبینیم که مقدس مونتا این رو وارونه کردن. قبلا عدد شادی بود برای جشن، الان شده عدد 40، 40، 40 مردگان، 40 مولا علی، 40 امام حسین، و میبینیم که چه خوب وارونه کردن. جشن رقص و پایکوبی 40 زبان عربی، 40 به زبان فارسی، بزرگداشت بهار تبدیل شده به بزرگداشت مرگ، بزرگداشت عذاب، بزرگداشت سوگ. در حال این جشن جشن پایان آفرینش آسمان است. می نویسند محققان که جشن صدر و ایرانی ها از 100 روز به نوروز آغاز می کنند و تا 40 نوروز این جشن و شادی ادامه داره. این جشن قبل از اسلام در سراسر ایران برگزار می شد، بهش میگفتن جشن آبان روز، روز آبان از ماه اردیبهشت. مراسم ویژه‌ای داشت که فراموش شد در حمله فرهنگ اجنبی، فقط در یزد و کرمان و شیراز به دلیل اینکه زرتشتی اونجا زندگی میکردن این جشن برگزار میشد. به گویش محلی و زیبای مردم کرمان، چلمو میگن روز 10 اردیبهشت میرفتند به دامنه کوهستان‌های سرسبز مراسمی مثل مراسم نوروزی برگزار میکردند. و یکی از این نقاطی که این مراسم با شکوه برگزار میشد و ادامه پیدا کرد حتی علارغم سلطه اسلام، پاریز سیرجان است که احتمالاً محل تولد استاد محقق و ارجمند جناب باستانی پاریزی است که خدمات خیلی خوبی به شناخت تاریخ ایران کرد. در این روز جشن ده اردیبهشت حاوی بسیار نکات انسانی و زیبا و شادیانه بود، به خصوص پاریزی ها و عشایر منطقه معتقد بودند و هستند که اولین محصول شیری که گاو و گوسفنداشون میدن و نوبرانه در حقیقت این رو باید نفروشند و بین نیازمندان تقسیم کنند، جشن میگرفتند و خلاصه لبنیات دامی رو مجانی میدادند به اهل فقر. این در تقسیم گندم هم در سراسر ایران خلاصه وجود داشت که از دور دستا اومده بود. من در ولایت خود میادم این موقعی که خرمن و گندم و جو رو آماده میکردن، روش رو مهر میکردن و در یه روز مشخص میومدن اول سهم کسانی رو که بعضی کافی نداشتن میدادن، بعد میبردن به انبارها. از رسومات دیگه این جشن که در پاریز و سیرجان خلاصه انجام میدادن، پختن آش بود با دوغ با ماست و رشته و اینو میپختند و در دامنه کوه میماندند، آش میخوردند، بازی میکردند و نیت میکردند که سنتاشو پژوهشگران ثبت کردند. مثلا یه ظرف رو یه جایی میذاشتن، اشیاء میذاشتن در درون اون و کودکی نابالغ رو میگفتن این اشیاء رو در بیاره و اگر مال اونا در میومد یعنی به خواسته خودشون میرسیدن. یکی از نقاط جالب در جشن چهلم نوروز، جشن پایان آفرینش آسمان توسط اورمز، این است که در این روز باید دلخوری ها رو فراموش کرد. افرادی که با هم قهرند، کینه و دشمنی دارند، به کمک بزرگان و ریش سفیدان می اومدن با هم آشتی می کردن، همدیگر رو می بوسیدن و این جشن چهلم در آبان روز جشن برادری و آشتی بود و نیز جشن عشق. از دور دست های تاریخ تا چند شهری که این جشن درش باقی موند، مردم می رفتند به بیرون شهر، آش می پختند و جوانان در دامنه کوهستان، جوانان عاشق که کسی رو دوست داشتند، چه زن و چه مرد، دست به دعا و نیایش بر می داشتند و از پروردگار می خواستند که صدای آنها را بشنود و به گوش محبوب و معشوقشان برساند و آنها را به وصال یار برساند. ببینیم چه عناصر خوبی در جشن چهلم نوروز یا اربعین نوروز وجود داشت که جشن شادی بود، فرهنگ شادخویی رو دامن میزد. جشن طبیعت بود، جشن ادامه دادن نوروز بود و بسیار بسیار نکات جالبی توی جشن وجود داره. در شیراز این جشن چهلم نوروز چیزهای خاص خودش رو داشت. در شیراز می گفتن که در کنار حوض ماهی سعدیه می ایستادن، معتقد بودن یه ماهی سرش رو از آب بیرون میاره، یه انگشتری از طلا همراه خودش داره که نشانه بخت و اقبال است و به همین دلیل کنار حوض ماهی سعدیه برگزار می کردن و انواع اقسام سنت های زیبا و جالبی که در هر شهر و دیار مردم انجام می دادن، سفره می داختند، شعر می خواندند، سرود می خواندند، می زدند، می رقصیدند و این چنین این سنت کهن را گرامی می داشتند. درباره این جشن خودتون می تونید بیشتر بخوانید و تحقیق بکنید. فقط من تأکید میکنم بازم، چه شد که شادی های ما به غارت رفت؟ چه شد که سرزمین ما شد سرزمین عذاب؟ آن هم نه برای کسانی که از آب و خاک ما دفاع کرده بودند، مثل آریو برزن، مثل بابک خورندین، مثل استاسیس. کی ما برای اونها سوگواری میکنیم و اصلا به یادشون میاریم؟ کسانی که تکه تکه شدند برای اینکه ایران رو حفظ بکنن. ولی یک بار نمیخوایم واقعا بیاندیشیم که آخونده با ما چه کردند. مطمئن باشید اگر اینها از تخم و تبار چنگیزخان مغول بودند، از 400-500 سال قبل کاری میکردند که امروز چنگیزخان جزء خلفا و امامان ما باشه و هولاکوخان مغول جزء مقدسین ما باشه. مطمئنن این کار رو میکردن و اینقدر خرافه در ذهن ما میریختن که ما امروز به جای یا علی بگیم یا چنگیز یا هولاکو یا امیر تیمور. بگذرم از این که اگر تحقیق بکنیم که من این کار رو مدتی قبل انجام دادم و سرگذشت سادات رو ببینیم، میبینیم که نور چشم مغلها و تیموریان بودن و حتی در جاسوسخانه مغلها و تیموریان کار میکردند، بهشون پول میدادند، در رفاه زندگی میکردند. ولی ما خبر نداریم. در آینده من صحبت خواهم کرد در این زمینه. فقط تأکید میکنم که فارغ از هر مهر و کین، تاریخ خودمون رو بشناسیم، توجه داشته باشیم که نبردی که بین مردم ایران و این حکومتی که ننگین ترین حکومت تاریخ ایرانه، هیچ حکومتیت حکومت تیموریان این همه خرابی و پوسیدگی به بار نیاورد. بازماندگان تیمور حتی در هندوستان خدمات مثبتی کردند. فرهنگ و هنر ایران در زمان تیمور رشد خودش رو ادامه داد. ما سعدی رو، قله غزل عاشقانه رو در زمان مغول‌ها داریم و حافظ رو در زمان تیموریان. در زمان خمینی چی داریم ما؟ تمام شاعران بزرگ ما یا مردند یا به تبعید رفتند و حتی یک شاعر، شاعری که حکومت تاییدش بکنه و بتونه رشد بکنه مثل دوره محمدرضا شاه ما نداریم. شعار انقلاب ما حمید سبزواری است. خمینی ای امام، خمینی ای امام، زمات را درود، نمات را سلام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای ناد جان من به کف در رای هدف الی آخر. این بدترین بلایی است که نازل شده و این بار نه مثل تیمور، نه مثل چنگیز، نه مثل آقا محمد خان فقط سرها رو نمی برند و کل مناره درست نمی کنند، فقط چشمهای مردم کرمان رو از صدقه بیرون نمی کشند، فقط مثل خلفای اولیه ایرانی رو به بردگی نمی برند و جزیه نمی بندند. این بار برده اصلی کلیت ایران زمین ماست. این بار اسیر اصلی تمام ملت ایران هستند که بازیچه آخونده هستند و نقطه قوت آخونده اینه که این زهر رو، این آمپول کرونا رو قرن هاست به ما تزریق کردن، ما رو فلج کردن. هم میهنان دوستان، به هیچ وجه قصد پراکندن کفر و بیدینی و ارتداد به شیوه آخوندی رو من ندارم. هر کسی معتقده اعتقادش رو داشته باشه به طور فردی و طبیعی است که انسان نیازمند یک تکیگاه فلسفی هست. حالا یکی ماتریالیسته، یکی جهانگراست، یکی روحگراست، یکی نمیدونم بوداییست، یکی زرتشتیست، یکی مسلمان صوفی درویش اینا. ولی آخه این بساطی که راه افتاده تو مملکت ایران داره به میره، دارن میفروشنش. دیگه بردگان سیستان رو نمیبرن که تقسیم کنن تو مدینه. این بار دریای خزر رو دارن میفروشند، رودها رو دارن میفروشند، بندرها رو دارن میفروشند. و روز روشن 1000 نفر، 1500 نفر، 1800 نفر رو میکشند، 7000 نفر رو میبرن به زندان و ما نمیخواییم بیدارشیم. عصر، عصر بیداری است. من تأکید میکنم تا از درون. ببینید کسی که سم میخوره میخواد خودکشی بکنه، میبرن بیمارستان میشورند، خونش رو عوض میکنند، دستگاه گوارش رو میشورند. ما این سمی که تزریق شده باید اندیشه خودمون رو، خون اندیشه خودمون رو بشوییم. و یکی از راه های شستشو بدون آن که کسی بخواد تبلیغ مثلا آیین زرتشت و مزدک و مانی و خرم‌دینان رو بکنه، ولی بازگشت به هویت پاکیزه است که قابل مقایسه با این لجنزار آخوندها نیست. به چه دلیلی من ایرانی باید یک ماه رمضان رو که 3 جشن بزرگ دارم تو سر خودم بزنم که خلیفه چهارم کشته شده و امام اول؟ جالبه که در سرزمین عربی به هیچ وجه اینقدر سوگ نیست در میان سنی ها. شاید در روز در گذشت پیامبر یا گورهاشون شما نگاه بکنه، قبرستانی که نشون میده کسانی که اونجا دفن شدن یه گور ساده است. اینجا ملاها هزاران سوگ برای ما درست کردن، ملایان شیعه. این ملایان اجنبی غیر ایرانی ضد ایرانی ایران سوز و فرهنگ ما رو به غارت بردن، جشنهای ما رو به غارت بردن. هیچ چیزشون شبیه ایران و ایرانی نیست، نه آیینشون، نه کارکرد سیاسیشون، نه ریش و عمامه و این هیکل‌های منحوسشون که آدم وقتی نگاه میکنه به وحشت میافتادم. و اینا کسانی بودند که قرن‌ها مورد احترام ما بودند. وقت بیداری است، وقت بازگشت به هویت راستین است، وقت فهمیدن است. نه به خاطر خودمان، به خاطر نسلی که در حال رویش، بچه های کوچکی که دارن بزرگ میشن، حق زندگی دارند و اونا نباید مثل بر باد رفتن زندگی 3 نسل از ماها نابود بشن در چنگال یک مش آخوند بیشرف و یک مش حکومتگرانی که ایران رو تبدیل کردن به کشتارگاهی که از اجساد ما بخوان بساط عیش و عشرت خودشون رو فراهم بکنن. بیاندیشیم. حتی کسانی که در درون این حکومت، چون یه حکومت کارمند داره، نمیدونم سپور شهرداری داره، سرباز داره، باید اونها هم فکر بکنند. برای اینکه اگر ایران برود همه چیز رفته است. الان مهمترین مسئله اندیشیدن به خانه مادری و پدری است، یعنی ایران بزرگ و تمام اقوام پدری و مادری، یعنی تمام مردم ایران. این دو در خطرند. به این دو باید اندیشید. حول درد مشترک باید از فرهنگ کثیف آخوندی خارج شد، دست در دست هم نهاد. و یکی از راه‌های خارج شدن شناخت هویت راستین ماست و من جمله جشن‌ها و نیز جشن دهم اردیبهشت. صحبت زیاده، درد فراوان است و می شود بسیار گفت، ولی من به همین اندازه اکتفا می کنم. جشن دهم اردیبهشت، جشن مهربانی، جشن عشق، جشن بزرگداشت ادامه نوروز رو به شما تبریک میگم، خجسته باد میگم و امید که درباره این جشن صحبت بکنید، بشناسانید و کوشش کنید که در مقابل فرهنگ ننگین و آلوده آخوندهای اجنبی غیر ایرانی پست و پلید، این فرهنگ رو روش بدید تا روزگاری بتوانیم ایرانی داشته باشیم، آزاد، آباد، در صلح و برادری و در صلح با همسایگان و جهانیان و نه در خطر و هر روز رنجی از پس رنجی، فقری از پس فقری، مرگی از پس مرگی و داستانی که 43 سال است ادامه داره. موفق باشید، روزگارتان خوش و تا دیداری دیگر شما را به امید و شادی و خرد و به قول فردوسی به خداوند جان و خرد می‌سپارم. پیروز باشید.